الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها والارض بعد ذلك دهاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى. محضر گرانقدر سروران معظم، سخن در بخش پایانی سوره مبارکه نازعات است. در نوبت گذشته گفتیم که خداوند به نبی بزرگوار خویش حضرت موسی بن عمران چنین فرمود که اذهب الى فرعون انه طغى. موسی حرکت کن به سوی فرعون، زیرا فرعون طغیان کرده است. حدود الهی و حدود انسانی را در نظر دیده است. اما هنگامی که به سوی فرعون می روی، ابتداعا از در ستیزه و جنگ با او در میا، پیشنهاد تربیت و اصلاح را ابتداعا مطرح کن. فقل له فقل هل لك الا ان تزکا. آیا دوست می‌داری تو هم پاکیزه شوی جناب فرعون؟ انبیا دوست می‌دارند فرعون ها هم پاکیزه شوند، ابو جهل ها هم به ابو ذر تبدیل شوند. این هدف انبیا الهی است. اگر چنین باشد که تو این تمنا را داشته باشی و اقدام به آن بکنی که وجود خودت رو تصفیه کنی و پاک کنی و بخواهی عیب ها رو از خود بدور کنی، من تو راهنمایی می‌کنم، مرشد تو می شوم به صراط حق و آنگاه به مقام خشیت خواهی رسید. اگر به مقام خشیت برسی، فائز و نائل خواهی بود به موفقیت تام. اما در قبال این دعوت خوب اشاره شد در نوبت گذشته که فکذب و عصا. فرعون تکذیب کرد، تمرد کرد، ادبر پشت کرد، اصلا تأمل و تفکر نکرد بر آنچه جناب موسی می گوید، هیچ زحمتی بر خود نداد که فکری بر آن بکند. یسعا با شتاب فاصله گرفت از موسی، اون هم نبا کندی، با شتاب از حقیقت دور شد. و پایان کسی که پشت بر حق می کند و با شتاب از حقیقت می گریزد آن است که فحشر و فنادا، جماعت جمع کرد، حشر کرد. کلمه حشر در فرهنگ قرآن به معنای جمع کردن مردم و جماعت است. حال این جمع کردن نوعاً برای اموری است که ممکن است در آن یا استراب حقیقی یا مجازی باشد. جمع کردن برای جبهه و جنگ را حشر میگویند، جمع کردن برای مبارزه و مقابله را حشر میگویند، فردای قیامت را نیست که حشر میگویند، چون تمام انسانها جمع میشوند. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، همه تون رو جمع میکنیم، یک نفر رو فرو نمیگذاریم. بنابراین یوم الحشر است. فرمود فحشر فنادا، اونگاه در میان جماعت بانگ برمی آورد فرعون. بعد از اون که دعوت موسی را شنیده است، باز همچنان ادامه داد. فقال انا ربکم الاعلا، بانگ برآورد که ممتاز یکتای شما من هستم، من رب الاعلای شما جماعتم. شاید به این گزافه گویید مثلا به شکل علنی در طول تاریخ کم گفتند انا ربکم الاعلا، به این معنا که اگر اله و آلهی جز من اتخاذ کنید، هر آینه شما رو مجازات میکنم، که در جای دیگر قرآن میگوید هنگامی که منظم میشه با این آیه شریفه، گویا ادعای فرعون ادعای به هر حال ربوبیت است، ادعای آن است که میخواهد مسجود باشد، معبود باشد، ادعای آن است که مقام تربیت رو از آن خودش میداند، ملک بلا منازع برای خیش قائل است. انا ربکم الاعلا. اما طبیعی است پایان پشت کردن به حق، پایان حق گریزی چیزی نیست جز آنچه خداوند می فرماید که فرمود به دنبال اون فأخذه الله، خدا او را گرفت. بارها عرض کردیم کلمه اخذ در قرآن به معنای گرفتن با شدت و قهر است، کما که در مورد خواب می بینید لا تأخذه سنة ولا نوم، خداوند سبحان را نو مسنه نمی گیرد، سنه و نوم نمی گیرد. اخص گرفتنه. خواب چنین حالتی را دارد. انگامی که انسان رو خواب می گیرد، خواب آدمی رو در می رو باید. یعنی به هر حال جوری می شود که پشت فرمان یه مرتبه می گید نشد دیگه، می زهید کنار. خواب میاد و شما را هر مقاومتی هم در قبالش میکنید باز بالاخره شما را اسیر میکند. عقص اون گرفتن با قدرت است. خداوند او را گرفت، فاخذه الله، خدا او را عقص کرد. نکال الاخرت و الاولا، نکال آخرت و اولا. کلمه این نکال به معنای عقوبت است، به معنای مجازات است. منتها مجازاتی را میگویند که جنبه بازدارندگی داشته باشه. اصلا خود کلمه نکله، تنکیل، در گذشته وقتی که زندانی ها را، در گذشته وقتی که مجرمین رو پای اینها رو میبستن، یه چیزی شما شنیدید، مثلا فرض بفرمود گاهی در مورد حضرت موسی بن جعفر علیه و علی آبائه الصلاه و السلام در مورد ایشان شنیدید که مثلا حالا شما به شکل کند، مثلا فعل کند و زنجیر، اینم اون کند و زنجیر به هر حال، اینم اون تنکیله. یعنی در گذشته می اومدن فرض کنید چوبه درخت بزرگ را، سنگین رو، بعد پای کسی که می‌خواستن نگریزد یا نگریش دارن یا تحویرش کنن، به این چوب بزرگ می‌بستن. این شد کند یا کنده. این کنده بود به اصطلاح که پاها رو می‌بستن و کامل نگاه می‌داشتنش که تکان نخورد. چنین مثلا فرض بفرمایید متهمی. نکال اینه، تنکیله، یعنی مجازاتی که با نگاه داشتن همراه است، نگاه می‌دارن کس رو. فرمود اخذه الله، خداوند گرفت او را، به نکال الاخرت و الاولا، به نکال و اخذ کردن و گرفتنی، فی دنیا و الاخره. قهر خداوند در دنیا هم شامل حال می شود، قهر الهی در آخرت هم شامل حال می شود برای او. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، در تمام این ماجرا و حدیث موسی که گفتیم، هل اتاک حدیث موسی، آیا از حکایت موسی اطلاع داری یا نه، در تمام این ماجرا عبرت است. در تمام این ماجرا نکته است. از ابتداء برخورد موسی و فرعون تمام اینها رو باید فراز فراز بررسی کرد. در آن ساعت که ما را وقت خوش بود، یه رمضانی رو خدمت عزیزان گذاردیم، طه رو بررسی کردیم، سوره مبارکه طه رو. اگر خاطر بعض از دوستان باشد، به هر حال مطالب موجود است، حداقل 80 آیه سوره مبارکه طه بررسی گفتار موسی و فرعون بود و عملکرد این دو با هم. 80 آیه سوره مبارکه طه، و در اونجا به تفصیل به این مباحث و جزئیات و لطائف اون پرداختیم و در اون سال سخن گفتیم که خداوند چه مسائلی رو لابلای این گفتگوها مطرح می فرماد. فرمود ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا. خب تا اینجا مطلب تمام. عزیزانی که بحث رو تعقیب می فرمودند از اول، عنایت فرمودید که مباحث اول سوگندهای غلیظی بود در این سوره، اونگاه اثبات معاد. وقتی که اون قسم ها رو خورد، خداوند خواست به دنبالش بگوید که بدانید که یقولون، اینها میگویند آیا ما باز میگردیم مجدد؟ خطاب قالو تلکه ازن کرتون خاسره، باز میگردند، بازگشتنی با خسارت، و در مجموع سخن از اثبات معاد بود. در این لابلای جریان یه مقداری یک جمله معترضه از موسی گفته شد، یه تنوعی در بحث، یه پیچ مصنوعی در جاده ایجاد شد تا راننده رو خواب نگیرد، تا یه قدیر متوجه بحث باشد، و در این حال با جریان موسی و فرعون ثمره معاد هم مطرح شد. به هر حال مقدمات معاد تا اونجا که فرعون میرسد به نکال آخرت، به عذاب آخرت، اینم مطرح شد. حالا باز بر میگردد خداوند به مسئله معاد. منتها گفتار الهی این چنین نیست عزیزان، با درس آموخت از کلام الهی. خداوند با هر کسی که مخاطبان قرآن تمام انسان ها هستند. لذا میبینیم در مطالبی که از باری تعالی مطرح میکند، خوراک فکری همه انسان ها را درش لحاظ میفرماید. یه مطلب رو گاه میگوید به شکل موعظه و پند و وعظ و نصیحت مطرح میکند. گاه همون مطلب را از باری تعالی به شکل برهان و استدلال و استحکام مطرح میکند. گاه همون رو به شکل وعظ و به شکل خطابه است. گاه به شکل تهدید است. گاه به شکل تبشیر است. یک محتوا رو در قالب‌های مختلف حضرت باری تعالی می‌ریزد که هر کسی مطابق ذوق خودش دست ببرد این قالب رو بردارد و بخورد و از این خوراک فکری قرآنی استفاده کافی خودش رو داشته باشد. این سنت زیبای الهی است که از باری تعالی اینطور عمل می‌کند و می‌آموزد این شیوه گفتار رو به بشریت. الان صحبت موسی و هارون جنبه وعظ و خطابه پیدا کرد. ان فی ذلک لعبرتا، این عبرت است و تذکر است و توجه است. اصلا خود تاریخ می‌گویند که آینه عبرت هست. هانه در عبرت بین، از دیده عبر کنهان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. ایوان مدائن آینه عبرت است. ایوان مدائن یعنی چی؟ یعنی تاریخ. تاریخ آینه عبرت است. بنابراین شیوه بیان شیوه خطابی بود. حالا خداوند دارد به این شیوه باز برمیگردد به بحث. انتم چی رو شما دارید انکار میکنید انسان ها؟ چه استبعادی دارید در این که معاد نباشد؟ چه دلیلی میتوانید اقامه کنید؟ جز این که فقط بگید مشکل است. چه کسی میتواند؟ چه کسی میتواند میلیاردها انسان رو در صحنه قیامت یک جا زنده کند؟ شما بحثتون در چه کسی است؟ اون کس هست. اون توان را هم دارد. اون قدرت را هم دارد. انتم اشد خلقن ام السماء و بناها؟ آیا شما احساس میکنید خیلی ساختار وجودیتون سختر و سنگین تره که بر خداوند مشکل باشد اقامه شما، یا آسمانها خلوت خلقتی سنگین تر و دشوارتر دارند؟ بر خداوند که بس دشواری و آسانی نیست، از باب ذهن شما و ما میگوید خداوند. اشد خلقن ام السما، یا آسمانها را. حالا خداوند دیگه از اینجا یک آیاتی رو مطرح میکند، از توحید خودش میگد، از قدرت خود و نعمت خود بر انسانها میگوید. ام السما بناها، آسمانهایی را که ما بنا کردیم. به چیش رسید است بشر؟ چه مقدار از کهکشانها را ما دست پیدا کردیم؟ چند هزار برابر آن چه ما دست پیدا نکردیم. هنوز در سراپرده جهل است برای بشر و بشر دسترسی به آن ندارد. امکان نیافته است که بتواند به هر حال آشنایی با آن بخش های مستور خلقت و آفرینش داشته باشد. رفع سمکها، خداوند بلند کرد سمک آسمان را. کلمه سمک به معنای سقف بلند است. ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دائمه اعز و اطول، منسوب به حضرت ابو طالب. سمك السماء یعنی آسمان را برافراشت. بوی اون میاد که انسان اون کلام سوره مبارکه لقمان رو به ذهن بیارد که و السماء رفعها و غیر عمد، خداوند آسمان ها را بدون ستونی که شما ببینید آفریده است، بلند برافراشته است بر اساس نیروهای اینکه اینها هر کدام حافظ یکدیگرند و فواصل رو کنترل میکنند بدون اینکه شما ببینید چیزی در این و احساس اون بکنید. فرمود آسمان ها را برافراشت و سواها، و اینها رو کاملا در جای خودش تسویه کرد و قرار داد، همه رو میزان و معتدل آفرید. تسویه با سین است. و اغتش اللیلها و اخرج ضحاها، خداوند در این آسمان های بخش ظلمت قرار داد، بخش نور قرار داد. برای شما انسان ها سقف برافراشت، اونگاه یه جزئی از زندگی شما رو نور درش قرار داد، یه بخشیشو ظلمت قرار داد. اغتش لیلها، خداوند لیل رو برای شما قرار داد و تاریک کرد لیل را، و اخرج ضحاها و برون آورد پس از آن روشنی را. شب رو اشاره می کند و روز را. شاید یکی از مواردی که در قرآن بتوان تقدم شب رو بر روز اثبات کرد همین آیه شریف است، که شب بر روز در نظام آفرینش تقدم داره. یعنی چی؟ یعنی دیشب شب جمعه بوده است و امروز روز جمعه. امشب جمعه شب نیست، بلکه دیشب جمعه شب بوده است. شب جمعه دیشب بوده است. اگر هر عملی و فضیلتی رو مطرح کردن که این کار رو در شب جمعه انجام بدید، با دیشب انجام میدادیم، نه امشب. این ابهام هست گاهی که شب در خلقت مقدمه یا روز مقدمه. امروز جمعه است، شبش کدومه؟ دیشب از آن پنجشنبه بود، یعنی شب پنجشنبه بود، پنجشنبه شب بود، یا عرض به خدمت آیان نه، از آن جمعه بوده است. این شبی که در پیشه چیه؟ مال شنبه است یا مال جمعه است؟ این بحث خیلی فرق میکنه. یعنی حداقلش از دیدگاه مذهبی اینه که شب قدر ما و شما زیر سوال میرود که شب قدر کدام است؟ آیا شب 21 رمضان شب قدر است یا شب 22 شب قدر است؟ خیلی فرق میکنه این منطق. از آیاتی که اثبات این معنا میکنه در قرآن همینه که اول شب است اونگاه روزش میآید. شب 21 غروب 20 است که فردای اون 21 رمضان است. اغتش لیلها و اخرج ضحاها، اول شب رو میگه بعد روز رو میفرماد. و الارض بعد از ذلک دهاها، و زمین را بعد از این خداوند سبحان دهاها، آسمان برافراشت، خلقت آسمانی انجام داد، اونگاه اشاره بر زمین فرمود، و زمین را بعد از آن دهاها دهف کرد. حالا اینجا یک نکته داریم، دو نکته. یک این که اولا خب عرض به خدمتون از آیه استفاده می شود که ولارض بعد از ذلک دهاها، بعد از خلقت آسمانها خداوند زمین رو می آفریند. نمی خوام استفاده تحمیلی بر قرآن بکنم خدمت عزیزان، شاید بوی این کلام رو بشنویم به هر حال. که اگر ما اول خلقت آسمان ها رو ببینیم، یعنی تقدم خلقت کهکشان ها بر منظومه شمسی، تقدم خلقت منظومه شمسی، تقدم خلقت خورشید بر زمین، بر ماه، و تا حدی به ذهن اون فرضیه لاپلاس میاد، یعنی اینکه به هر حال این زمین در دل خورشید، ماه در دل زمین، تمام اینها یه مجموعه متحد بودن، یکی از چهار فرضیه، از فرضیه های شکل گرفتن منظومه شمسی همین تقدم آسمان ها بر زمینه، که اینها به اصطلاح ابتداعا یکی بودن، کانتا رتقن ففتقناهما، اونگاه فتق از یکدیگر شدن. ممکنه از این آیه چنین بویی رو حداقل استشمام بکنیم، حالا نه اینکه بگیم پیام آیه این باشد. نکته دوم آن که فرمود و الارض بعد از ذلک دهاها. خاطر عزیزان هست که در لسان اهل بیت علیهم السلام ذوات مقدسه محمد و آل محمد یکی از چند روزی که در سال بر روزه اون خیلی تأکید رفته است. میدانید که روز 25 ماه ذوالقعده است. سوال میشه که روز 25 ماه ذوالقعده چه مسئله است که اصرار بر اون شده است؟ میگن روزی است به نام دهو الارض، از این آیه گرفته شده است. و الارض بعد از ذالک دهاها، بعد از اینکه آسمان ها آفریدیم اونگاه زمین رو دهو کردیم. بعد لغویون میان میگن دهو یعنی چی؟ دهو میگن به معنای پهن کردن. زمین رو پهن کردیم. یعنی چی زمین رو پهن کردیم؟ یعنی زمین رو خداوند مسطحش کرد، گوشکوبوار کوبید، خداوند زمین پهن شد. این که مراد نیست. مراد از گستراندن زمین یعنی زمین زیر پای فرزندان آدم گسترانده شد. یعنی زمین برای فرزندان آدم قابلیت سکونت پیدا کرد. زمین آماده شد که فرزندان آدم بیان اینجا سالیان سال تولد و تناسل بکنن. تا اون روز خداوند زمین رو مهیا نکرده بود برای سکونت انسانها، استعداد نداشت. حال زمین استعداد دارد. اون روز رو باید جشن گرفت. اون روز رو باید عید گرفت. اون روز رو باید روزه داشت. اون روز رو باید عبادت خداوند کرد که این قرارگاه و این آرامگاه را برای بشریت آماده فرموده است. لذا میشه روز خاطرانگیز دهو الارض. فرمود ول ارض بعد از ذلک دهاها. و اینم حالا گاهی گفتم خدمت عزیزان اشاره میکنم که از دیدگاه مذهبی هم میدانید اولین جای زمین که علل قاعده از زیر کره آب به در می آید همان منطقه ایست که دلها به سوی آن پر می کشد. اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، کعبه الهیست و خانه الهیست. اولین زمینی که برون می آید از زیر آب همین منطقه است. به گزارش قرآن، چون اولین چیزی که بشر به اون نیاز دارد خانه عبادت است و اولین خانه عبادت هم همین خانه است که جانها در گرو تاب صاحب خانه اوست و خم زلف اون صاحب خانه. فرمود ولعرض بعد ذلک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها. خب این زمین رو آماده کرد. حالا زمین که آماده باشد، سفره رو که می اندازن، سفره بدون محتوا فایده‌ای ندارد. دستا به سوی چه دراز شود؟ فرمود اخرج منها ماءها. اولین چیزی که زمین به اون نیاز دارد چیست؟ آب است. خداوند فرمود اخرج منها ماءها، از دل زمین آبها رو برای بشر آماده میکنیم و مهیا میکنیم. و مرعاها، بعد از آب طبیعی است. وقتی که شما آب مینوشید میگید آه فکر نان کن که خربزه آب است، فکر بعدیش هستید. و مرعاها، مرعا به معنای چراگاه، اما مراد از چراگاه سبزیجات است، حبوبات است، نباتات است به تعبیر عام. و خداوند نباتات رو در زمین نیز برای بشریت مهیا کرد و اینها رو آماده کرد. آب و نبات مطرح شد. اینم خودش جالبه باز. خداوند در کنار آب الان انعام رو مطرح نمی کنه، بلکه نباتات رو مطرح می کنه. که واقعا همینطور است. پیوستگی وجود انسان به نباتات خیلی بیشتره تا به حیوانات. وجود انسان یه وجود نباتی است. انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما را هم نبات قرار داده است. لذا هماهنگی انسان با سبزیجات، حبوبات، میوه‌جات، غلات بیشتر تا هماهنگی با ما گوشت. بدن ما بیشتر به اینها حاجت دارد تا به اون، سازگارتر و مناسبتر است برای بدن ما. اخرج منها ماءها و مرعاها. خب حال این زمین رو آماده کردیم و آبش سفره مهیا، اما یک کاری باید کرد که این سفره تکان نخورد. یک کاری باید کرد که این سفره نلرزد، به استراب در نیاید. لازمه کار این است که لنگری برای این زمین قرار بدهند که این رو حفظش کند. ولجباله ارساها، ولجباله ارساها. این آیات رو من در 76 البته مشرف بودم خاطرم هست، قبلا دیده و شنیده بودم، در 76 اینها رو در مدینه میخواند صبح، در نماز صبح این آقای کذایی میخواند در نماز صبح مدینه این آیات رو، هم تعمدی هم داشت که روز در میان میخواند این آیات نازعات رو، همین آیات رو، اخر الجبال ارساها، خیلی زیبا، خیلی عالی، و اون لذت معانی رو اونجا کنار قبر پیغمبر انسان متوجه میشد که چی دارد میگد خداوند سبحان. و این کوه‌ها رو خداوند لنگر زمین قرار داد بشریت، که این زمین بگردد و شما نگردید، این زمین بچرخد و شما ثابت زندگی کنید و بهره‌مند باشید از عطای الهی. گاهی یک اجازه مختصر میدهد، یک گوشه‌ای از پوسته زمین یک تکانی میخورد، خبر میرسد که 100,000 نفر انسان جان دادند. این کوه‌ها رو قرار داده است که این زمین با آرامش و قرار برای شما حرکت کند. و الجبال ارساها، ارساها به معنای لنگر انداختن است، کوه‌ها رو لنگر زمین قرار داد. متاعا لکم و لانعامکم، فرموده بود که مرعا قرار دادیم، اون مرعا رو برای کی قرار دادیم؟ هم برای خودتون هم برای حیواناتتون، یعنی هم نباتاتی است که شما استفاده می‌کنید، هم نباتاتی که حالا حیوانات به صحنه اومدن، حیواناتتون استفاده میکنند که شما از حیواناتتون باز استفاده میکنید با یک واسطه. متاعا لکم و لانعامکم، تمام اینها گفته شد برای چی؟ برای اینکه این زندگی و این مسیر و این ممر همتون طی میکنید تا برسید به پایان خط. فاذا جاءت، الله اکبر، فاذا جاءت تامه الکبرى، هنگامی که میرسد اون تامه کبرى، کلمه تامه به معنای العالیه القالبه، اون امر قالبی که به هیچ وجه دفع شدنی نیست، نمیشه دفعش کرد، حتما میآید، با سنگینی میآید، با غلبه میآید، با قهر میآید، هنگامی که میآید اون امر قالب بزرگ تامه الکبرى یعنی قیامت، در اون صورت یتذکر الانسان ما سعا. تازه اونجا خیلی عذرخواهی میکنیم، مثال عامیانه رو میگم، این ضرب المثل عامیانه رو که قدی تو ذهنمون بمونه، تازه اونجا دوزاری انسان جا میفتد که چه خبر بوده است. اونجاست که یتذکر الانسان و ما سعا، انسان تازه متذکر میشه که چه کار کرده است و چه کار نکرده است. به خداوندی خدا این آیه خیلی نیاز به تأمل داره عزیزان. شما الان چه کار کردید؟ من ساحت کسی رو عرض به خدمتتون به هر حال دست نمیگیرم، خودم را عرض میکنم، چه کردم با این عمر تا الان؟ چقدر وقوف دارم به اعمال خودم؟ یعنی قبح معاصیمو چقدر میدانم؟ عمق طاعاتمو چقدر میدانم؟ نتیجه عمرم رو چی حساب میکنم؟ اینها تذکره، من چی تذکری دارم به خودم الان و به جایگاه خودم؟ چقدر شناخت دارم به شب و روز خودم تا الان که گذشته است؟ اونجا رو میشود و مشخص میشود، عمق قبائح مشخص میشه، اون ارزش حقیقی اعمال رو می شود، دقیقا مرور عمر و ثانیه ثانیه عمر متوجه می شیم چه کردیم و چه نکردیم. یوم اذن یتذکر الانسان و ما سعا. خب بعد وقتی که این تذکر می آید طبیعی است که انسان ها به دو گروه تقسیم می شوند، و برزت الجحیم لمن یرا، و گداخته می شود و نزدیک می شود. جحیم برای اون کسی که یرا، باید ببیند جحیم را، اون کسانی که حکم جهیمی و جهنم بودن در حق اونها صادر شده است، اینها جهنم بهشون نزدیک میشه. این خیلی جالب است، شاید این رو در یه جای دیگه گفتم این دو لغت، اما ایرادی نداره چون رسیدیم به خود لفظ در آیه، تکرارش مشکلی نیست. عرض کردیم که گاهی شما به نزد شیئی میروید، گاهی چیزی نزدیک شما میشه. وقتی که چیزی نزدیک شما میشود دو حالت دارد، از نزدیک شدن شما دوست می‌دارید که فرار کنید، یا قول الانسان عین المفر، دنبال فرار می‌گردید، پشتتون می‌لرزه، موتون صاف می‌شود، می‌ترسید. این رو میگن تبریز، این نوع نزدیک شدن اسمش تبریزه، برزه یا برزه تبریز، براز، براز، مبارزه از همین ماده میاد، مبارزه، شمشیر رو کشیده است الان دنبال شما می‌دود. این نزدیک شدن است که انسان می‌ترسه بند بندش، یعنی این نزدیک شدن است که دارن آقا این چوبه دار متحرک رو میارن جلو، حلقه دار رو نگاه میکنه، کسی که میخواد حلقه آویز بشه هی نزدیک میشه، هی نزدیک میشه، هی نزدیک میشه، احساس میکنه که دیگه اون لحظه دیگه چه حالتی دارد. اما گاه نزدیک شدن، نزدیک شدن است، همش انس است، همش شوق است، همش صفا است. انسان نزدیک میشه، یک عزیز سفر کرده‌ای دارد، حالا از هواپیما اعلام میکند که نمیدونم پرواز فلان بر باند هواپیمای فرودگاه مشهد نشست، شما هم پشت این شیشه ها منتظرید، یه مرتبه میبینید اون عزیز سفر کرده تون با ساک به دستش از پلکان هواپیما بعد از 15 سال این فرزندتون از سفر دارد میاد، یار سفر کرده آمده است. شما همطور که نگاه میکنید که داره نزدیک میشه، این مادر وقتی که میبینه داره نزدیک میشه دارد اشک ها میریزد تا که میبیند که به هر حال این یار سفر کرده داره میاد. یا ابن الحسن، میشد یه روزی هم ما از اون یار سفر کرده خبری بشنویم؟ میشود یه روزی هم ما از شما خبری بشنویم؟ یا ابن الحسن، هنگامی که نزدیک میشه اون کس، شما این رو، این نزدیک شدن رو عرض به خدمتتون، اون وقتی باش قهر میومد براز بود و تبریز بود. حالا که با مهر میاد و شما دارید میشکفید از نزدیک شدنش، ازدلاف میگن این رو، ازدلاف، ازلاف و ازدلاف. ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجهیم للغاوین. جهنم براز دارد اما بهشت ازدلاف دارد. ازدلاف یعنی اهل بهشت، همینطور بهشت بهشون نزدیک میشه، اینها باغ باغ باشد و بشکاف دلم، هی مسرور میشن. اهل جهنم، جهنم بهشون هی نزدیک میشد و اینها هی بند بند بدنشون میلرزد. فرمود و برزت الجحیم لمن یرا فاما من تقا، اما اون کسی که طغیان ورزیده است، اون کسی که پاشو از گلیم خودش دراز کرده است، اون کسی که حدی برای خدا و خلق نگاه نداشته است، فاما من تقا و آثر الحیات دنیا. خوب دقت کنید عزیزان، و آثر الحیات دنیا. آثر از همون ماده است که با این واژه شما از برکت انقلاب زیاد آشنا شدید، با واژه ایثار و ایثارگران. و کلمه ایثار یعنی چه؟ واژه ایثار، آثر یعنی ایثار میکند دنیا را بر آخرت. خود کلمه ایثار به معنای خودش بار مثبتی نداره، در استعمالات چه که مثبت یا منفی میشه. آثار، ایثار یعنی مقدم داشتن چیزی بر چیز دیگر. وقتی یک کسی حفظ دین خدا رو بر جان خودش مقدم میدارد میشه چی؟ میشه ایثارگر درست حسابی. و آثر الحیات دنیا، اینها کسانی بودند که زندگی دنیا را بر آخرت ایثار کردند. یعنی گفتن دم غنیمت است، گفتن عاقلان است که نقد را بگیرد و نسیه رو رها کند. این کسانی که جهنم رو میبینند کسانی هستند که دنیا رو بر آخرت ترجیح دادند، منافع دنیا رو بر منافع آخرت ترجیح دادند، لذت‌های دنیا رو بر لذت‌های آخرت ترجیح دادند. حکایت این است، جز این نمی‌شود. و آثر نفر بود که اینا مثلا در زندگی دنیا متنعم شدن، در زندگی دنیا حظ بردن، اون که باید برد. ولا تنس نصیبک من الدنیا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، خداوند بهره از ما، بهره به ما در دنیا داده است. نعمت‌های در دنیا خداوند رو در دنیا خدا برای کی آفریده است؟ خدا برای دکور آفریده است؟ به بچه‌ها اونجا کاغذ زده است که دست نزنید، اگر دست بزنید پشت دستتون دام می‌کنیم؟ خداوند چهره خوب در دنیا آفریده است برای ما. خداوند عرض نوشیدنی‌های گوارا آفریده است در دنیا برای ما. خوردنی‌های خوب آفریده است برای ما. دنیا رو زیبا کرده است برای ما. خداوند لابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اینا رو برای تو آفریدم. خب نه آفریده که دکور باشه نگاه کنیم آسته بر آسته بیا. این نیست. خداوند خواسته است ما از این نعمت‌ها استفاده کنیم، اما چطور استفاده کنیم؟ بر اساس فرمان او، با الگوهای مصرفی که او ارائه می‌کند، با خواسته‌هایی که او دارد، در حد و اندازه‌ای که او می‌پسندد، نه غیر. چون نعمت رو او داده است، ولی یه نعمت خودش هم الگوی مصرف میده، با طبق اون عمل کرد، نه جور دیگری باید عمل کرد. والا که خب برای ماست این نعمت‌ها. منتها بحث در اینه که شیوه استفاده این نعمت، گاه شما تقدم می‌دارید دنیا را بر آخرت، گاهی آخرت رو به دنیا مقدم می‌دارید، منتها از طریق دنیا می‌خواید بهش برسید. این پسندیده است. من حیف میاد در این صبح جمعه خدمت شما عزیزان یکی از جملات نقض امیرالمؤمنین رو در این باب نخونم. شاید من خودم 100 مرتبه بیشتر این جمله رو خوندم و هر مرتبه که خواندم خود امیر می‌داند که حظ بیشتری بردم و بهره فزونتری داشتم. این نامه 22 نهج البلاغه 4.5 خط الى عبدالله ابن عباس، نامه رو نوشتن به عبدالله عباس. بعد عبدالله عباس تا آخر عمرش گفت، بعد از این نامه امام تا آخر عمرش میگفت، من تفعتو به کلامن بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله. چنتفاعی به هذا الکلام. من از هیچ سخنی بعد از سخنان پیغمبر تو عمرم اونقدر که از این کلام استفاده کردم از هیچی استفاده نکردم. ابن عباس نقاده، ابن عباس کسی که سره میکنه، ناسره میکنه، تشخیص میده تنه چیز را، مرد فهل میدانه است، شیر میدانه کلام است. اما بعدو، نامه امام اینه، اما بعدو، این بعد از حمد و ثنای الهی، ابن عباس استدعا میکنم خوب توجه کنید عزیزان، نهج البلاغه در خانه حتما دارید، اگر ندارید اول برید بخرید داشته باشید، گناه هست بر شما، گناه نابخشوده نیست که در خانه شما نهج البلاغه نباشد. بنده میگم فتواشم میدم پاشم میایستم فردای قیامتم جواب میدم. اگر شیعه باشید اسم بچهاتون علی باشه، مرتضی باشه، اسم خودتون حیدر باشه، اما نهج البلاغه تو خونتون نباشه، ولای نهج البلاغه رو گاهی باز نکنید با شک کرد در اسماتون. من دیگه به جرأت اول اینطور نگفته بودم، حالا بگذار دیگه، هر چه باد آباد، یا سر میرد یا کلا یا هر کدوتا یا هیچ کدام، به هر حال طوری نمیشه. اما بعدو، فان المرأه قد یسره درک ما لم یکن لیفوتو، فدای تو یا ابوالحسن یا امیرالمومنین. به درستی که انسان گاه مسرور میشه، خوب دقت کنید، به درستی که انسان گاه مسرور میشه به به دست آوردن یه چیزهایی که بنا نبوده اصلا از دستش بره، یعنی یه چیزی که حتما دست ما میاد بالاخره، اما ما وقتی که بهمون میدن چقدر خوشحال میشیم. خب اصلا بنا نبوده که هیچ‌وقت دست ما بگیرن که ما ناراحت بشیم، این همیشه تو دست ما بوده است. یعنی جان برادر، این 50 سال رو که خدا برات مکتوب کرده میرسه، این 60 سالی که خدا برات مکتوب کرده میرسه، اینقدر ورجی نکن، اینقدر دست و پا نزن، این تقلای بیمارت نکن. گاه انسان مسرور میشود به درک اون چیزهایی که بنا نبوده از دستش بره، گاه و یسوعه انسان ناراحت میشه از فوت، از دست دادن یه چیزهایی که ما لم یکن لیدرکو، اصلا بنا نبوده دستش بیاد و بنا نبوده براش بمونه، بنا نبوده که این مو این شیوه بماند، بنا نبوده است که این صورت این شیوه بماند، بنا نبوده است که این دندان اینطور بماند. خب وقتی هم که میره بعد رفته دیگه، فکرش بکن که چه باید بکنی قبل از رفتنش، نه بعد از رفتنش بنشین حالا بنشین بر که عرض لب جو گذر عم نظر کن، نه باید قبلش فکرش بکنی. امام فرمود و گاه انسان متأثر میشه بر چیزهایی که اصلا بنا نبوده اینها یا به دستش بیاد، میگه ای اگر ما خانه فلانی رو میداشتیم، اگر بنشین خودت فکر کن ببین کجا میرسه کارت. فلیکن ابن عباس، میخوای شاد باشی؟ ابن عباس میخوای که بدانی به چه چیز باید شاد بود یا بر چه چیزی محزون بود؟ من به تو میگم، راهش یاد میدم. فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک، تمام شادیت به این باشه که بتونی یک گامی موفق تر برای اون طرفت برداری. شادی حقیقی اینه، هرچی تو دنیا تو بزنی و بکوبی شادمان باشی، اما وقتی که بدونی تضییع میشه همینجا، این شادی نیست. بارها در کلام معصومین داریم لا خیر به خیر بعده النار، کو خوبی که بعدش جهنم باشد و دوزخ باشد؟ اینو میشه گفت خوبی؟ اینو میشه گفت خیر؟ بلا شر به شر بعده الجنه، و هیچ شر کو شر میشه اسمش نامی چیزی که بعد از بهشت باشه؟ کجا شر بذار تکه تکه بشه این بدن؟ غروب تاسواست، مولانا و مقتدان الحسین مشغولت دارد شمشیرش رو تیز میکند و میخواند و ان تكن الارزاق قسما مقدرا فقلت هرس العبد للرزق اجمل و ان تكن الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسيف الله افضل. الله اكبر. اگر امر رزق امری است که رزاق علیم دارد، تاسف بر امر رزق نابخردانه است، و اگر این بدنها برای کشته شدن و برای مردن آفریده شده است، چه زیبا و پسندیده است حبذا اون جسمی که در راه معشوق قطعه قطعه شود. آقای این جملاتو دارد میگد از سید شهدا و حضرت زینب شنیدن، اونجا بود که اومدن جلو و مثل بال دارد میزند از زینب و عشق میزد، فهمدن خواهرم لا تذهبن بک المذاهب، مبادا این حالتو پیدا کنی فردا، این حالتو پیدا نکنی. مطلب همینه که من گفتم و انت کن الابدان و للموت انشأت، اگر این بدن مال مرگه پس بذار بهترین شیوه مرگ رو انتخاب کنم، پس بذار بهترینش رو انتخاب کنم. ولی یکن ابن عباس، میخوای متاسف باشی؟ میدونی بر چی متاسف باشی؟ نه به خاطر اینکه آقا فلان چیز از دستت رفت، آی معامله چقدر معامله دم به نقدی بود، فلان کس بردی معامله رو، ول کن بابا جان، ولیکن اسفک علی ما فاتک منها، تأسفت بر چیزهایی باشه که از اون سو از دست میدهی این سو. تأسفت بر چیزهایی باشه که لحظه به لحظه این جمعه میاد، چی کار میتونی بکنی برای فردات؟ هیچ کار نمیکنی. جمعه بعدی میاد، جمعه بعدی میاد و ها کذا و هلوم مجر را. ولیکن اسفک علی ما فاتک منها و ما نلت من دنیاک. چقدر اینا تکان دهنده است این حرفا. و ما نلت من دنیاک فلا تکسر بهی فرا. هرچی از دنیا بهت میرسه اینا تو رو زیاد دچار فرح نکنه، زیاد دچار خوشحالی و شادمانی نکنه که ما 6 تا 8 تا کردیم، 8 تا 10 تا کردیم، 10 تا 20 تا کردیم. اما اگر احساس کردی که و ما فاتک منها، اگر چیزی هم از دستت از دنیا میرود، فلا تأس علیه جزا، هیچ جزا فزع نداشته باش. ولیکن حمک فی ما بعد الموت، اگر سر سوزن احساس کردی از آخرتت رفت، بعد بلرز 24 ساعت که خدا این چه کاری بود کرده، این درسته. اگر احساس کردی که یک ارزن برای فردات کسب کردی، اینجا شاد باش که خدا سپاس تو را که تونستم یک قدم برای فردام بردارم. حالا بیا برج بساز، حالا برو 6 تا کن برجا رو. هیچ نه جای خوشحالی دارد، نه اینکه اینها معناش بارها عرض کردم، باز اینها تزاحم تو ذهن کسی ایجاد نکنه، اینها مانع از کار کردن، تلاش، کوشش نیست، فهم معناست، عرفان نظری مطلب است که بشناسیم بعد عمل کنیم، جایگاهمون بدانیم بعد حرکت کنیم. فرمود فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا، مقدم می‌دارد حیات دنیا را، باید با جرأت بگوییم فإن الجحیم هی المأوى، همانا جهنم خداوند مأوا و جایگاه اوست. و اما اون طرف سکه، و اما من خاف مقام ربه، اما اون کسی که نگرانه و مضطربه و خوف داره از مقام پروردگارش. کلمه مقام یعنی جایگاه ایستادن در معنای اولی لغت، زمانی ایستادن، مکانی ایستادن، اما به معنای منزلت و قرب و جایگاه است. هر کسی که نگران جایگاه و مقام خداوند است، یعنی احساس میکند که این جمله نورانی حضرت جواد رو گاهی خواندم، اعلم، گفت آیا نصیحتی ما بکنی شرح صدر رو ما بگید، اعلم انک لن تخلو من عین الله، جان برادر بدان هیچگاه تو از چشم خداوند دور نیستی، تو خلوتی، تو جلوتی، تو پستو هستی، تو نمیدونم هر کجاست. اعلم انک لن تخلو من عین الله، فانظر کیف تکون، نگاه کن ببین چیکار میکنی، پس چون کسی ناظر مستقیم دارد تو رو میپاید، ببین چه داری میکنی. هر کسی که این نگرانی رو دارد، یعنی خوف مقام پروردگار را دارد، منزلت پروردگار، و نه نفس عن الهوا، و باز میدارد نفس را از هواهای سرکش، خبرش بدید، بشارتش بدید، فإن الجنة هي المأوى، بهشت و دارالخلد الهی جایگاه اوست، مقر اوست و مستقر اوست. دو چیز فرمود خداوند سبحان، یکی آن که خاف مقام ربه، دوم نه نفس عن الهوا. یکیش حکمت نظری است، یکی حکمت عملی است، یکی عرفان نظری است، یکی عرفان عملی است. اول شناخت درست، خوف از مقام پروردگار، که خدا حاضر بودنش چطوره، ناظر بودنش چطوره، بصیر بودنش چطوره، سمیع بودنش چطور است، اینا اول شناختن، ببینیم با کی طرفیم، بعد قدم برداشتن. تو میدان قدم برداشتن و در وادی عرفان نظری و حکمت نظری هم از همه مهمتر ظاهرن کدوم مسئله است؟ نهی و نفس عن الهوا. این هواها نار موسده است، ای هواهای تو نار موسده. هواها در وجود انسان آتش افروزی می کند، حالا هوای جاه است، هوای مقام است، هوای شهوت است، هرچه است. این هواها درون ما رو اعتدال بدن ما رو به هم می زنه. شب پنج شب عرض می کردم به دوستان، این جسم ما همینه، برها جسم ما خلق الانسان و ضعیف ها. یه مختصر آقا میگن عرض به خدمتون سدیم پتاسیمتون به هم خورده است، میلیگرم گرفتید، گفتن که آقا عرض به خدمتون این طور شده است و از حد اعتدال خارج شده است و سدیمتون افسوده شده است و پتاسیم کم شده، خب نتیجه این میشه که آقا میبینید شلو وارفته است انسان، حالی ندارد برای صحبت کردن، میبینید فرض بفهم. یه مقداری میگن آقا عرض به خدمتون از 1 میلی گرم قند خون شما بالاتر اومده است، شما بین 70 تا 110 1 میلی گرم، اگر بیشتر شد عرض به خدمتون در واحد مقدار، بدانید که دیگه شما حاجتمند با آن هستید که فکر به خودتون بکنید در مورد قندتون. از اون طرف هم اگر کم شد این اعتدال به هم خورد، باز میگن آقا خطرش بیشتر از آن که افسوده شود. این باید در همین حالت اعتدال بمانه که شما معتدل بمانی، فعدلک باشد. عزیزان روح ما هم همین طور است، روح ما هم همین طور است. حالا اگر اعتدال یک جسم به هم خورد چی میشه؟ حالا میافتد بستر، درمانش میکنن، داروش میکنن، یا هم اثری نمیکند، افاقه نمیکند، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. وقتی یک جسم دچار مشکل میشه، بنده اگر زخم معده داشتم چیکار میشه؟ چه ضرری به شما دارد؟ اگر عرض به خدمتون یک کسی نمیدونم از کولیت رنج برد، این چه مشکلی برای شما، برای بشریت ایجاد میکنه؟ هیچ. حالا یا درمان داره، دارو داره، درمان میشه، یا هم فوت میکنه، خدا رحمتش کنه دیگه، والا باید میرفته رفته دیگه. اما اگر یک روح از حالت اعتدال خارج بشه چی؟ اونگاه برای شما چیکار میکنه؟ شمشیر قلم را برمی‌دارد، از یک کنار می‌دارد جامعه را. وقتی که یک روح از حالت اعتدال خارج میشه، میشه مبدا یک فکری، یک فکر، یک اسم غلط و باطل. هزاران جوان و هزاران انسان رو قربانی میکند، از دم تیغ میگذراند. یک خروج از اعتدال روح بشر رو شیطان میکند. اینا به دنبال چی میاد؟ خروج از اعتدال روح به دنبال تبعیت از هوا میاد، نهی نکردن هوا میاد. این فرق بین جسم و روح انسان است، این فرق خیلی مهم میشه. فرمود کسی که خوف از مقام پروردگار میکند و نه نفس عن الهوا، و نهی میکند نفسش را از هوا. این همون جمله نورانی پیغمبر ماست در لحظات آخر عمر. رسول خدا میفرمود مردم، من از دو چیز شما میترسم. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، من از دو چیز امتم بیشتر میترسم. یک، من میترسم از اتباع الهوا. دوم، عرض به خدمتون تقدیم داشتن آمال و به اصطلاح خواسته های خام و باطل. من از دو چیز میترسم که طول العمل باشد، دومی اولی به اصطلاح تبعیت هوا. بعد خود پیغمبر توضیح دادن بدانید اما تبعیت هوا موجب اون میشه که یبعدکم عن الحق. وقتی شما عرض به خدمتون تابع هوا شدید، دیگه حق پذیر نیستید. یبعدکم عن الحق. و اما طول العمل، اما وقتی که طول عمل داشتید، آرزوهای دراز داشتید، نتیجهش میشه یونسل آخره. طول عمل آخرت رو از ذهنتون میبره، دیگه هرچی از همینجاست، آخر خط رو همینجا میبینید. فرمودن کسانی که اهل مقام رحمت الهی و جوار خلدن، کسانی هستن که هم اون عرفان نظری را دارن، هم در مقام عمل، نه هم نفس عن الهوا. این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست، خیلی بود مراقبش بود تا نکشد انسان را این سو و اون سو. یست تموم شد. خداوند این بحث را مطرح کرد، تقسیم انسان‌ها را مطرح کرد. حالا یه اشاره کلی به مسئله خود عرض به خدمتون تحقق قیامت و سوره تمام. یسالونک عن الساعه ایان مرساها. پیغمبر هی میان ازت سوال میکنن که این ساعت کی میاد، کی ثابت میشود و ظاهر میشود، این قیامتی که میگی کی میاد. فیما انت من ذکراها، پیغمبر خودتن خیلی نمیدانی. فیما انت من ذکراها، شما چه تذکری داری به ساعت قیامت؟ شما هم ساعت قیامت را یعنی نمیدانی. یا رسول الله، ساعت قیامت رو خدا میداند که کی میخواد محقق شود. چرا؟ چون الی ربک منتهاها، چون منتهای امر دست خداست، دست پیغمبر. خداوند میداند قیامت کی محقق میشه، نه پیغمبر. یا رسول الله، نقشی که شما دارید اینه که دلها را آماده قیامت کنید. انما انت منذر من یخشاها، شما منذرید برای کسانی که خشیت میپذیرند، منذرید برای کسانی که میخوان بیدار شن از خواب. منذر یعنی چی؟ یعنی بیدارگر. شما بیدارگر اندیشه های خفته هستید، شما بیدارگر دلهای مرده هستید. ای سید هاشمی بطها، ای زنده کنه ممات دلها، ای زنده کنه ممات دلها، در صبح نشور از قیامت در خلق شمد به پا قیامت. شما بیدارگر دلها هستید. این هم که خیلی نگرانن که قیامت دیر شد یا نشد، آمد یا نیامد، یه جمله بهشون بگیم که حواس خودشون جمع کنن، و اون اینه که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتن اوزها. هیچ نگران نباشید، وقتی که قیامت اومد، بعد وقتی پشت سرتون بر میگردید و نگاه میکنید، احساس میکنید مجموعه عمرتون در دنیا، مجموعه توقفتون در برزخ چیزی نبوده است الا عشیتن اوزها، یا یه بعد از ظهری بوده است یا یک پیش از ظهری بوده است. یعنی احساس میکنید از اولی که از مادر متولد شدید 100 سال زندگی کردی در این دنیا، 1 میلیارد سال نمیدانم، 500 میلیون سال نمیدانم، 1 میلیون سال نمیدانم، 100 هزار سال نمیدانم، در برزخ ماندید. بعد که به قیامت میرسید تا برمیگردید بگید ای ما نصف روز که بیشتر طول نکشید کل این ایام. بدونید فاصله شما تا قیامت چه مقداره؟ نصف روز. حالا یا پیش از ظهر یا بعد از ظهر. عجیب این آیه شریف. کأنهم یوم یرونها، وقتی اینها قیامت را میبینن گویا اینه که لم یلبسو، اینا اصلا درنگ نداشتن، الا عشیتن اوزها، یا یه پیش از ظهری یا یه عشیه، یا عرض به خدمتون شبی یا صبحی، اینها یه نیمه روزی بیشتر گویا توقف و درنگشون نبوده است. به این بیانگر نزدیک بودن آدمیان به پایان امر و قضاوت الهی و حکومت کردگار است. خب این پایان سوره مبارکه نازعات. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه. سپاس خدای را که این بحث را هم تمام کردیم. انشاءالله تا ببینیم هفته آینده خداوند چه میکند و ادامه بحث و گفتگو را توفیقی باشد تا خدمت عزیزان برگزار کنیم به فضل الهی. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده و استضائی از کلام خودش رو بر همه ما ارزانی بدارد، دست ما رو در دنیا و با از دامن قرآن و اطلاعات کوتاه مگردانه. سلاماتنا بفهم چون ایام مناسبت داره. خب هنوز دور نشدیم از نیمه شعبان، ولی صبح جمعه هم هست و دعای ندبه بوده است و عزیزان قرائت فرمودید، جا داره که نام خودش رو مطرح کنیم. این جریانی که عرض میکنم البته به اجمال میگم، یک زمانی به تفصیل گفتم، یک مرتبه من این جریان نقل کردم در کل این 15 سال، یک مرتبه نقل کردم من یه شب ماه رمضانی، شاید شبه ابتدا شبهای رمضان بود که خدمت عزیزان در خیابان سناباد بودیم، اونجا منزل یکی از اصدقا اونجا گفتم. اما حالا نمیگم این جریان 100% درست هست، بزرگان نوشتن، کسانی که خودشون شاهد بودن نوشتن این رو، آثارش هم الان باقی است در عراق. اما حداقل اگه این جریان واقعیت هم نباشه تذکر میده ما رو. این احتمالش هم بگم که اگر باز تو ذهن کسی سوالی بر اومد شما از اون طرفش حملش بکنید، به تعبیر فردوسی هر آن چش دیدید با واقعیت درست است بگیرید، هر چی دیدید با واقعیت درست نیست اینو رمز و تمثیل، رمز بدانید، کنایه بدانید، نه تحقق مثلا اشکالی نداره. در شهر حله بغداد، در شهر حله عراق، یه مقامی است، یه جایگاهی است مثل مسجد مانندی به نام مقام شیخ علی، مقام شیخ علی حلاوی، جایگاهی است. ماجرای این مقام به این برمیگردد که این آقای شیخ علی حلاوی یکی از کسانی بودند که در شهر حله از منتظران حضرت ولی عصر بودند و خیلی داد انتظار داشتند. ابن الحسن روحی فداک زیاد میگفتند، مرد متقی زاهد خداشناسی هم بود. یه شبی در عالم رویا حضرت ولی عصر بهش فرمودند که شیخ علی ما فردا شب که مثلا در خانت مجلس داری، پس فردا شب که مجلس داری تمام دوستان و مهدی جویان هله رو دعوت کن، خلاصه تمام کسانی که اینها عشق ما دارن دعوتشون کن، ما به شما سر خواهیم زد. فلان مرد قصاب محلتون هم دعوت کن، دو تا بزغاله هم از سر شب برو بالا پشت بام ببند. مسلم بود که خود امامند و تأمل نکرد، دو تا بزغاله رو بالای پشت بام وست و مردم رو هم دعوت کرد و شروع کردن سلامون علی آل یاسین، شروع کردن خواندن عینه عینه گفتند و توجه به اسفری عصر رو یک قدری از سر شب گذشت. شیخ علی احساس کرد که نور مقدسی فضای محفل رو گرفت و احساس کرد که ولی عصر تشریف آورده، امام زمان تشریف آورد. صدا زدند، آمد کنار بام، دید از بالای بام حضرت صدا میکنند، فرمودن شیخ علی بگو مرد قصاب بیاد بالا. مرد قصاب رفت بالای بام، چند دقیقه نگذشت دیدن از شیخ علی هم اعلام کرد به جمعیت که نور مقدس حضرت ولی عصر رو پیغام هم داده بود از طرف آقا که همه جمع بشید، تمام دوستداران امام زمان که در این مکان شریف و در این مهدیه مثلا در این مقام خاص دیگه میخوان حضرت توجه کنن، همه هم منتظرن دیگه. دیدن که نور مرد قصاب رفت بالای بام، چند دقیقه گذشت دیدن که از ناودان بالای بام خون جاری شد. یه مرتبه اینهایی که خب عشاق بودن یک کمکی عشقشون کم رنگ شد. چی شد این مرد قصاب؟ خونش اومد. چند دقیقه گذشت، خطاب رسید به شیخ علی، دستور داده شد از ناحیه ولی عصر که آقای شیخ علی فلان کس که از بزرگان و معتمدین حله بود و از دوستداران امام زمان، بگو فلان کس بیاد بالا. آقای فلانی هم رفت بالای امام، چیزی نگذاشتیدن خون دوم از نردوان از ناودان جاری شد. جناب شیخ علی تا که نگاه کرد و بعد از آمدن خون اول دید از اون مثلا 2500 نفری که میگفتن یبن الحسن 400 تاشون رفتند. خون دوم که از ناودان جاری شد دید از اون 100 تای الباقی مانده 5 تاشون موندن، بقیه 95 تاشون یبن الحسن رو تو راه خانه شون دارن میگن دیگه، رفتن دیگه، تموم شد. نگاه کردید 2-3 نفر بیشتر توی خانه نموندن، از تمام خیل و شاغان بیا بیا که سوختم، از این خیل و شاغان 2-3 نفر بیشتر نمونده. ولی یه از صدا زدن شیخ بیا بالای بام. با جان شتافت بالای بام. وقتی رفت بالای بام دید مرد قصاب و اون معتمد حله در کنار ولی یه از ایستادن و حضرت دستور دادن که این دوتا بزغاله رو مرد قصاب یکی به یکی نوبت به نوبت ذبح کرد. فهمدن شیخ علی آیا اون دوستان و شیفتگان و عشاق هستن؟ سرشو پایین انداخت. فهمدن شیخ علی بهشون پیغام بده بگو هر وقت پای عشقشون ایستادن ما هم میاییم. بگو هر وقت پای عشقشون ایستادن ما هم میاییم. اونی که ادعای عشق امام زمان میکند، اونی که واقعا خودش رو منتظر حضرت ولی یعص میداند، باید بایستد عزیزان من پای همه چیز. باید بدوند که عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. بداند که امام زمان به هر حال با کسی شوخی ندارد و گاهی همین اعمال ماست که بیشتر دل حضرت رو خون میکنه وقتی که متوجه نیستیم. این فقره و جمله‌ای که در توقیع شریف نوشتند که خواندم خدمت عزیزان شاید در یک شبی، و ما یحبسنا عنکم الا ما یتصل بنا منکم، ما را در زندان حبس گرفتار نمی کند مگر پاری از مسائلی که از شما به ما میرسه. شما عامل حبس ما میشید، شما عامل طولانی شدن زندان غیبت میشید. تا زمانی که ما به خودمون نگاه نکنیم و خودمون رو شایسته قدومش نکنیم، این هیچ منافاتی نداره بگید آقا گفتن زمین پر از عدل و نمیدونم ظلم و جور بشه. خب بشه، چرا به بنده و شما دارد؟ یعنی ما ظالم و جائر بشیم؟ یعنی کره خاک پر از ظلم و جور میشه؟ یعنی هر حکومتی امتحانش میکند، امتحانش میدهد، مدعیان آزادی، مدعیان دموکراسی، مدعیان حقوق بشر فاتح کارشون رو میخوانند، مشخص میشه همش کشکه است، همش دروغ است، همش سازمان مللش هم پوشالی است. ملت مسلمان فلسطین رو دارن 24 ساعت داغون میکنن، با زهراگین ترین سلاح ها دارن میکشن مستقیم. هنوز شورای امنیت میخواد اطلاعیه بدهد یا نداد، محکوم بکند یا نکند، به درکتون بخورد اون محکوم کردنتون. وقتی تمام اینا امتحانشون میدن، بعد یک عدل واحد جهانی میاد با اون کسانی که در انتظارشن، بعد یه حکومت واحد میاد میگه و جا الحق و زهق البات. خدایا میشد اون روز جمعه ما هم باشیم که از کنار خانه تو ندا برخیزد یا اهل العالم، یا اهل العالم انا بقیت الله، من بقیت الله، یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، من اون شمشیر انتقام الهی هستم، یا اهل العالم من اون عدل مجسم الهی هستم که برای تجدید حیات بشریت و مکتب آمده ام تا بشر رو نجات بدهم. خدایا به عظمت خود و جلال خودش به ما استعداد و لیاقت آمادگی در رکابش و عطا بفرما. هواها و امیال رو از دلهای ما خود به در آور، ما رو از منتظرین حقیقی حضرتش قرار بده.